در این فصل به عبادت و دعا صعود انسان به سوی خدا می پردازیم و جایگاه آن را در روش ایزوتسو روشن می کنیم. حالا به اگر وحی نزول است، عبادت صعود است می رسیم. درس قبل از پایین به بالا نبود، از بالا به پایین بود. خدا آیه نشان می دهد، وحی می کند، کتاب می فرستد، رسول می فرستد. حالا باید قرینه آن را ببینید. انسان چگونه از پایین به بالا پاسخ می دهد؟ ایزوتسو این تقارن را بسیار مهم می گیرد. اگر تنزیل و وحی حرکت خدا به سوی انسانند، صلات و دعا حرکت انسان به سوی خدا هستند. این تعبیر را ساده نگیرید. صلات و دعا در این میدان فقط اعمال عبادی پراکنده نیستند، شکل‌های ارتباطی اند. در تنزیل نشانه از بالا می آید. در صلات انسان با بدن و زبان و نظم شعائری پاسخ می دهد. در وحی سخن خدا به انسان می رسد. در دعا سخن انسان رو به خدا بالا می رود. این تقارن رابطه دو طرفه خدا و انسان را می سازد. در این فصل هر آیه را با تلاوت پرهیزگار و سپس ترجمه فولادوند می شنوید. نخست آیه 5 از سوره فاتحه را می شنویم.
إياك نعبد وإياك نستعين.
بار الها، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. این آیه کوتاه محور درس را در خود دارد، عبادت و استعانت. انسان خود را عبد می فهمد و رو به رب می ایستد. اگر درس نهم را به یاد بیاورید، رب و عبد دو قطب محور عمودی بودند. حالا می‌بینید که عبادت فعل انسانی همین محور است. عبد فقط صفت نیست، باید در عمل، در زبان، در جهتگیری و در درخواست عبد باشد. عبادت از این جهت با احساس دینی فرق دارد. احساس ممکن است بیاید و برود. عبادت نسبت را تثبیت می‌کند. شما هر بار که ایاک نعبدو میگویید فقط خبری درباره حال درونی خود نمیدهید. جایگاه خود را دوباره تعیین میکنید. میگویید مرکز قدرت و یاری جای دیگری است و من در برابر آن مرکز میایستم. به همین دلیل عبادت در قرآن با شرک ناسازگار است. شرک یعنی پراکندن مرکزهای اتکا. عبادت یعنی متمرکز کردن اتکا بر الله. مؤمن انسانی است که به چنین باوری رسیده است. اولا خدا را تا حدودی که خیلی نمیتوان روشن کرد تا چه حد شناخته، چون شناختن خدا مثل یک فرایند نامتناهی است.
ایمان وقتی به چنین شناختی برسد در عبادت و دعا ظاهر می شود. اگر خدا فقط یک مفهوم باشد دعا عجیب می شود. اما اگر خدا رب، قریب، قادر، رحیم و مداخله کننده در زندگی انسان باشد، دعا صورت طبیعی رابطه است. و همین دلیل عبادت در این درس فقط موضوع فقهی نیست. بحث ایزوتسو معناشناختی است. واژه عبد وقتی در کنار رب، دعا، صلات و استعانت می نشیند، معنای نسبی تازه‌ای می گیرد. عبد در قرآن موجودی نیست که فقط پایین تر است. موجودی است که پایین تر بودن خود را آگاهانه می پذیرد و از همین پذیرش راه ارتباط باز می شود. اگر انسان عبد بودن را نپذیرد، دعا به درخواست مصرفی تبدیل می شود. اما اگر بپذیرد، دعا و عبادت صورت زیستن در نسبت با رب می شوند. حالا به دعا برسیم. سخن انسان در برابر وحی. به آیه دعا دقت کنید. این آیه از نزدیکترین بیانهای قرآن درباره رابطه انسان و خداست. آیه 186 از سوره بقره را می شنویم.
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیست
و هرگاه بندگان من از تو برباری من بپرسند، بگو من نزدیکم و دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم. پس آنان باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند، باشد که راه یابند. اینجا چند واژه به هم قفل شدند. عباد، قریب، دعا، اجابت، استجابت، ایمان، رشد. دعا فقط درخواست حاجت نیست، رابطه ایست که در آن انسان نزدیک بودن خدا را میپذیرد و خود نیز باید پاسخ دهد. آیه میگوید خدا دعای دعا کننده را اجابت میکند، اما بلافاصله میگوید آنان هم باید به من استجابت کنند. این یعنی رابطه دو طرفه، انسان میخواند، خدا پاسخ میدهد، خدا میخواند، انسان باید پاسخ دهد. مثال نخست این است، تماس یک طرفه نیست. اگر کسی فقط وقتی گرفتار می شود تماس بگیرد و هیچ وقت به تماس طرف مقابل جواب ندهد، رابطه ناقص است. دعا در قرآن یک تماس یک طرفه اضطراری نیست، بخشی از رابطه ایست که در آن انسان هم می خواند و هم خوانده می شود. حالا به صلات برسیم، قرینه تنزیل.
در صلات انسان پاسخ منظم و بدنی به خدا می دهد. دعا می تواند شخصی و فوری باشد. صلات شعائری و ساختارمند است. به همین دلیل ایزوتسو آن را قرینه تنزیل می بیند. همانطور که تنزیل نشانه ها را از بالا در جهان و کتاب می نشاند، صلات انسان را در زمان و بدن و جهت قبله منظم می کند. مثال دوم این است، پاسخ پراکنده و پاسخ منظم. وقتی از کسی تشکر می کنید، گاهی یک جمله فوری می گویید. گاهی هم مراسمی رسمی برگزار می کنید تا نسبت خود را آشکار کنید. دعا شبیه آن جمله مستقیم است. صلات شبیه پاسخ منظم و آینی. هر دو لازمند، اما نقششان یکی نیست. اینجا معنای عبد دوباره مهم می شود. عبد بودن در قرآن فقط احساس فروتنی نیست. عبد فرمان می پذیرد، رو می کند، می ایستد، رکوع و سجود می کند، می خواند، یاد می کند. بدن هم وارد معنا می شود. اگر وحی فقط شنیدنی باشد و عبادت فقط ذهنی، رابطه ناقص می ماند. قرآن رابطه را در زبان، بدن، زمان و عمل می نشاند. حالا به ذکر و تسبیح برسیم. زبان تنزیه. حالا به ذکر و تسبیح برسیم. ذکر یعنی یادآوری و حاضر نگه داشتن نسبت. تسبیح یعنی تنزیه. خدا را از کاستی، شریک، محدودیت و شباهت‌های ناروا پاک دانستن. در جهان قرآن نه تنها انسان بلکه کل آسمان‌ها و زمین تسبیح می‌کنند.
آیه 44 از سوره اسراء را می‌شنویم.
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
آسمانهای هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست او را تسبیح می‌گویند و هیچ چیز نیست مگر اینکه در حال ستایش تسبیح او میگوید، ولی شما تسبیح آنها را در نمییابید. به راستی که او همواره بردبار و آمرزنده است. این آیه درس دهم و دوازدهم را به هم وصل میکند. جهان فقط شهادت خام نیست، جهانی است که تسبیح دارد، اما شما تسبیح آن را نمیفهمید. پس ذکر و تسبیح زبان انسانی پیوستن به موسیقی عمیق تر جهان است. انسان غافل جهان را مصرف می کند، انسان ذاکر جهان را در حال اشاره و ستایش می بیند. مثال سوم این است، فراموشی رابطه. اگر هر روز از کسی کمک بگیرید، اما نام او را از ذهن پاک کنید، رابطه از درون می پوسد. ذکر جلوگیری از همین پوسیدگی است. در قرآن ذکر فقط تکرار لفظی نیست، حفظ حضور رب در دل زندگی است. حالا درس را جمع بندی کنیم. پس محور سعودی چنین است، عبد در برابر رب می ایستد، با عبادت نسبت خود را می پذیرد، با صلات پاسخ منظم می دهد، با دعا سخن خود را بالا می برد، با ذکر و تسبیح نسبت را حاضر نگه می دارد و خدا را از شریک و کاستی پاک می داند. اگر درس قبل نزول بود، این درس صعود است. قرآن رابطه را دو طرفه می فهمد. خدا می گوید و انسان می شنود. انسان می خواند و خدا پاسخ می دهد. این نکته پلیست به درس بعد.
اما خدای قرآن فقط خدای سخن و فرمان نیست. دو سیمای اخلاقی دارد. رحمت و غضب، جمال و جلال. در درس بعد می‌بینید چگونه این دو سیما دو پاسخ انسانی می‌سازند، شکر و خوف و خشیت. پس بحث عبادت و دعا، صعود انسان به سوی خدا را اینجا می‌بندیم. در فصل بعد وارد دو سیمای خدا، دو پاسخ انسان می‌شویم.